به صورت تصویری از فعالیت کمیسیون ها قبلا بوده. تو مجلس نهم همه مردم خاطرشون هست کمیسیون برجام تقریبا اکثر جلسات خودش رو برای مردم پخش کرد و تلویزیون اومد ضبط کرد و مبسوط گزارش اونها رو پخش کرد. الان مردم دارن گزارشی از جلسات ستاد ملی مورد کرونا رو میبینن، جزئیات مباحث رو میشنن و این برای مردم هم قابل استفاده هست. از روند تصمیم سازی تصمیم گیری مطلع میشن و در جریان جزئیات مباحث قرار میگیرن که ممکنه براشون سوال باشه که این مصوبه یا این تصمیمی که اتخاذ شده بر چه اساسی بوده که خب میتونن مشروعش رو مشاهده بکنن. میخوام بگم این تجربه قبلا بوده.
از همین تجربه هم که میفرمایید آخرش تو صحنه علنی یه اتفاق دیگه ای افتاد، یعنی
حالا اون
بحث چیز دیگه ای شد. آره
نه، اون ارتباطی به گزارش دهی و شفاف بودن نداره، اون حالا ممکنه تصمیم دیگه ای باشه. اما نفس این که مشروع گزارش عملکرد نماینده برای مردم قابلیت ارائه داشته باشه، این امر پسندیده و تجربه شده ایه. اتفاقا به اون نکته سوم شما هم کمک میکنه که بحث کارآمدی و نماینده هایی که بدونن فعالیت اونها در کمیسیون ها داره ضبط میشه پخش میشه برای مردم، هم مشارکت بیشتری میکنن، هم در ابتدای انتخاب کمیسیون این گونه نخواهد شد که یک فردی با مثلا تحصیلات بهداشت بره در کمیسیون عمران مجلس یا یک فردی با تحصیلات مثلا پزشکی بخواد بره در کمیسیون انرژی. قاعدتا وقتی در کمیسیون مباحث مطرح میشه و اون مباحث رو پخش میشه برای مردم، قاعدتا اون نماینده باید نسبت به اون موضوعات در حوزه تخصصی خودش حرفی برای گفتن داشته باشه و بتونه نقد و بررسی بکنه و عملا یک بازدارندگی ایجاد میکنه برای اینکه افراد در حوزه غیر تخصصی خودشون ورود بکنن به خاطر علایقی که ممکنه داشته باشن برای موارد خاص.
خب اون مورد حزبی چی میشه؟
من مجلس 11 مجلس حزبی نمیدونم، یک مجلس
هست شیر
نظر من مجلس
انشالله
انقلابی خواهد بود و
انشالله
اکثریت نماینده ها اکثریت نماینده ها به این پایبند خواهد بود
انشالله. ولی به هر حال لیست ها رأی آوردن و لیست ها ملاحظاتی دارن که در داخل مجلس هم هماهنگ عمل
میکنن. بله، اولا که تقریبا دو سوم حوزه های انتخابی تک نماینده یا دو نماینده هستن و عملا لیست نبوده و مردم اونجا طبق روال و قاعده های مختلفی رأی دادن که حالا اون حدود 20 چند مورد مدل انتخابات مردم هستش که فرصت برنامه شما هست بزن نمیتونه رجوعش صحبت بکنه. و در یک سوم حوزه ها تقریبا لیستی بوده، اونم تمام لیست ها رأی نیوردن و افراد مختلفی هستن، اما این لیستی هم که رأی بردن ائتلاف نیرو انقلاب در واقع اینها پایبندیشون به این شفافیت هم اعلام شده هم در برنامه هاشون بوده و هم انشالله جزء برنامه جدی خواهد.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای شریعتی، براتون آرزوی توفیق میکنم. میشالله در مجلس 11 هم که 7 خرداد شروع میشه و دیگه فعالیت سخت و سنگین شما شروع میشه، انشالله روزهای پر از اتفاقات خوبی پیش روی همه ما باشه.
انشالله که همینطور مردم دعا بکنن در این ایام ماه مبارک برای توفیق نماینده خودشون.
ممنونم، متشکرم که در گفتگو ما شرکت کردین. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
دومین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم با جناب آقای شریعتی، منتخب مجلس 11 هم، در رابطه با ضرورت شفافیت و بازسازی برخی از ساختارها در مجلس 11 هم. خب با توجه به اینکه زمان زیادی نداریم و من مقدمه موضوع سهام عدالت رو قبل‌تر عرض کردم خدمتتون، الان بدون مقدمه گفتگومون رو با جناب آقای دکتر عباس هوشی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه آغاز می‌کنم. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه اگر دارید.
ممنونم، متشکرم. نه بنده در خدمت شما و مهمان ما در این بخش حضرت عالی هستین. متشکرم. آقای دکتر، این موضوع آزادسازی سهام عدالتی که الان داره انجام می شود و حالا امکان خرید و فروشش داده می شود رو ارزیابی بفرمایید برای ما، چه مخاطرات و ریسک هایی پیش روی ماست و چه فرصت هایی رو دارندگان سهام عدالت می توانند ازش استفاده کنند؟
سهام عدالت ریشش در قوانین انتخاباتی 80 که یکی وعده 75,000 تومان، یکی یارانه، یکی هم توزیع سهام بین خانواده بود. دلیل توزیع سهام هم برمیگشت به خصوصی سازی و تجربه دنیا از خصوصی سازی مردمی در کشورهای بلوک شرق بعد از فروپاشی کمونیستی در روسیه و ارزم حضور شما چک و چکسلواکی و مجارستان و لهستان و غیره. یه روشی که اونجا بود بهش میگفتن خصوصی سازی کوپونی. میگفتن آقا تا حالا هم اموال شرکت هرچی بوده مال دولت بوده، دولت هم مال مردم، پس از فردا همه اینا مال مردم. اومدن کوپون صادر کردن، به هر خانواده یک کوپون دادن، به هر فردی. این کوپون رو میگفتن آقا پشتش از نظر پشتوانه یه بخشش سهام مثلا کارخونه برقه، یه بخشش سهام شرکت هاست الی آخر. اینو توضیح کردن بین مردم. مردم هم که خب فقیر تو کشور کمونیستی، یه عده فقیر بودن، یه عده که حزب بودن و ساواک اینا بودن، پول دارا بودن. مردم این سهامو که اومد دستشون، این برگه کوپونو فروختن بین $1,000 تا $10,000 که کلی پول میشد تو این کشورا. خونه خریدن، کسب و کار و دکون و مغازه و غیره گذاشتن. کیا اینا رو خریدن؟ همون آدمایی که پشت پرده بودن، همون حزبیا و ساواکیا و یه گروه مافیا. اینا سهم کردن، این سهام که جمع شد و خارجی ها شروع کردن به سرمایه گذاری تو این کشور ها. آلمان سیمنس اومد نیروگاه مثلا تو چک بخره، یا مثلا یه سدساز اومد این کارو بکنه. این برگه ها که تو معاملاتی بودا که اگه خریده بودن مثلا $100 $1,000، یه او قیمت پیده کرد $50,000 $100,000 $200,000 میفروختن به خارجی ها. اینجا یه طبقه پولداری پیدا شد و این مافیاهایی که الان تو بلوک شرق و پولدارهای باداورد رانتی دادیم از این گروه. بعد که اومدن روند بعد از خصوصی سازی ارزیابی کردن، دیدن کلاه گشادی رفته سر مردمی که اول فروختن، پس سعی کردن یه کشوری مثل چک یا لهستان یا خودشو درست کنن، یه جایی مثل مجارستان و رومانیا روسیه نتونستن درست کنن. این بک‌گراندش. حالا این سهام عدالت که مثل همون بود، بالاخره با برنامه تحول اقتصادی اومد تو کشور معرفی شد. اومدن به هر فردی یه سهم عدالت دادن به حسب دهک و غیره، یه میلیون. گفتن آقا این ما از شما پولشو با سود سهام میگیریم. حالا این سهام عدالت یه برگه بود مثل کوپونه، اگه میدادن به من توی زاهدان بودم، پشتوانش نیروگاه و شرکتایی بود که تو زاهدان بودم بالا دولتی، اگه من تو بوشهر بودم پشتوانش پتروشیمیا و غیره بود، اصفهان اگه بود ذوب‌آهن و غیره. پس اینا قیمتش تو هر استان با هم چی میشد فرق میکرد. اومدن تکلیف کردن که این استانیا که راه افتادن بیان برن سهام زیر مجموعهاشون رو بگیرن، معلوم بشه کدوم سهام رو دارن، که این کار از سال 87 حالا که میشه 10 سال انجام نشده. درست؟
خب
امروز اینه که از اولم قول داد رئیس جمهور من این رو میبرم تو بورس سهام عدالت. وقتی شرکت های سرمایه گذاری عدالت ایجاد شد، اینا باید میرفتن پذیرش بورس میشدن، یعنی صورت مالی تر از نام سود زیان حساب رسی شده توسط حساب رس مستقل، همه اینا رو باید میداشتن میرفتن پذیرش و غیره. اینا رو نداشتن.
ندارن. آره.
پس یه من قانونی بود از نظر قوانین مقررات که اومدن دیگه الانه که دیگه دولت تصمیم گرفته بیاد برای کسب بودجش دیگه هر چی داره و بفروشه، این سهام عدالت هم اونایی که دست مردمه. درست؟
درست.
میگه مردم هم بیان تو این تنور داغی که ما آتیشش زیرش رو درست کردیم بورس، مردم هم بتونن این ورقه هاشون رو بیان به پول تبدیل کنن. چون قانون رو دازه نمیداد، نامه نوشتن خدمت جناب آقای خامنه‌ای مقام معظم رهبری، مجوز ورود این سهام به بورس گرفتن. این مجوز فقط یه بخش شامل میشه که اینا بدون پروسه اون عرضم حضور شما پذیرش و صورت مادی حساب رسی شده و اینکه داراییشون کدوم سهام اینا فعلا بیاد تو بورس. اما قسمت دوم مقام به حساب حکم مقام معظم خیلی تکلیف روشن کرده، میگه آقای دولت تو اینا اجازه داری ببری ولی باید مراقب باشی که اینا قیمت درست بخوره، حق و حقوق مردم هم کیف و میل نشه. حالا امروز دولت اومده در اجرای این مصوبه اعلام کردن که ما این سهامی که دادیم به مردم از سودان شرکت های زیر مجموعش بدهی مردم رو حذف کردیم، هر کی که 1 میلیون سهم عدالت داره این ورقه که اومد تو بورس 10 میلیون قیمت داره. این 10 میلیون از کجا آوردن خدا داند. هیچ گونه گزارشی 10 سال قراره برن این پشمانش رو بیارن دیگه، درسته؟
بله.
این 10 میلیون از کجا آوردن؟ اگه بیاد به روال درست بشه قطعا قیمت سهم عدالت استان بوشهر خیلی بیشتر از استان سیستان و بلوچستان یا کردستان. دارایی هایی که اونجاست ارزش ذاتیش خیلی بیشتره.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. چون زمان نداریم پس من بحثتون اینجوری جمع‌بندی میکنم که فروش این سهام در بازار سرمایه قبل از اینکه حسابرسی‌هاش انجام بشود یه مقداری مثلا
کار بسیار خطرناکه. دولت این کارو
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر هاشمی که در گفتگو ما شرکت کردید. گفتگو کردم با آقای دکتر عباس هوشی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در رابطه با آزادسازی سهام عدالت و راهکارهای فروش اون در بازار سرمایه. یکی از بازارهایی که این روزها به شدت آشفته است و ظاهراً هیچ نظارت و کنترلی هم برش نیست موضوع بازار خودروه، بازاری که قیمت پراید که یک روزی 7 میلیون تومان بود الان در همین کشور به 70 میلیون تومان میرسه و تنها اتفاقی که میفته برخی از آپشناش کمتر میشه، حتی آپشنی که نداشته همون یه 4 تا مثلا زه و اینهایی که داشتم ممکنه کمتر بشه. هیچ نظارتی نیست، هیچ پاسخگویی هم نیست و البته نمیدونیم این دفعه چه کسی پشت ماجراست. در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو. سلام علیکم آقای کریمی.
عرض سلام دارم خدمت شما، آرزوی توفیق و سلامتی دارم تا دو عبادت شما هم قبول بشه. در خدمتتون هستم.
آقا چرا ماشین داره گرون میشه؟
والا به هر حال اون میزان تقاضایی که در بازار برای خودرو وجود داره به اندازه کافی پاسخگو نداره، یعنی میزان تولید و عرضه خودرو به شدت طی 2 سال گذشته افت داشته و طبیعتاً تقاضا الان وزنه سنگین تری رو داره توی تعادل عرضه و تقاضا و این باعث شده که قیمت خودرو افزایش پیدا کنه. این غیر از پارامترهای اقتصادی نظیر تورم، نمیدونم نوسانات نرخ ارز و یا موضوعات تحریم هستش که صنعت خودرو نشونه گرفته، اما مهمترین دلیلش توی 2 سال گذشته عرض کردم همین در واقع اختلافی است که بین میزان عرضه خودرو در بازار و تقاضایی که وجود داره در واقع هست.
اون وقت وقتی که خودروسازا نمیتونن همین تقاضای الان جواب بدن واسه چی هی پیش فروش ثبت نام میکنن و هی مردم میکشن به سمت ثبت نام کردن؟
به هر حال شرکت‌های خودروساز برای ادامه حیات خودشون نیاز به نقدینگی دارن، ضمن اینکه هر بار هم که ثبت نامی، پلن ثبت نامی یا برنامه ثبت نامی در واقع مطرح میشه به دلیل اینکه بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف فاحشی وجود داره، خب سیر علاقمندان و کسایی که دوست دارن از این فاصله قیمت بهره ببرن استفاده کنن هجوم میارن برای ثبت نام و شرکت‌های خودروساز تشویق میشن که هر بار در واقع این ثبت نام‌ها رو تکرار بکنن
و هر بار که ثبت نام میکنن تقاضای بیشتری در بازار تحریک میشه و قیمت میره بالاتر. یه بازیه که به نفع خودروساز هم تموم میشه دیگه.
نه اینطور نیست. ببینید تقاضای بیشتری تحریک نمیشه. شما وقتی فاصله قیمت کارخونه و قیمت بازار در واقع یه فاصله زیادی باشه، حتی کسایی هم که متقاضی واقعی خودرو نباشن، اینها تمایل پیدا میکنن بیان از این فاصله قیمت استفاده بکنن. واقعیت اینه که از اسفند سال 90-97 تا امروز که الان ما اردیبهشت‌ماه 99 هستیم، یعنی بیش از شاید 13 ماه هستش که قیمت‌های خودرو در درب کارخانه افزایش پیدا نکرده. یعنی خودروساز داره به طور میانگین رو هر دستگاه خودروی تولیدیش 23% زیان میده. یعنی اتفاقا شرکت های خودروساز دارن متحمل میشن زیانی رو که شاید این حتی به جیب مصرف کننده واقعی هم نره، یعنی به جیب اون کسایی میره که موفق میشن که این پروسه ثبت نام رو، این فرایند ثبت نام رو انجام بدن.
آقا چجوری حساب میکنین میفرمایید 23% زیان میکنن؟ پراید 40 میلیون 50 میلیونی که
من به طور میانگین خدمتتون عرض کردم، گفتم در واقع قیمت تمام شده همه خود را میزان فروش شرکت های خود رو ساز به طور میانگین باعث شده که یه میزان در واقع این میزان زیان به شرکت های خود رو ساز وارد بشه. این عدد بالغ بر 30,000 میلیارد زیان انباشته که شرکت‌های خودروساز فقط طی یکی دو سال گذشته متحمل شدن، دلیلش همین داستان اختلاف قیمت تمام شده و قیمت فروشیش که ستاد حمایت در واقع اونها رو وادار کرده صرفا با همون قیمت خودرو رو به بازار عرضه بکنن. البته من گفتم این داستان کمکی به مصرف کننده واقعی نکرده. مصرف کننده واقعی متاسفانه مجبوره که خودروش از کف بازار و با قیمت بازار تهیه بکنه. این نکته فقط باعث شده که 60% اون آدمایی که میرن این خودرو رو از موفق میشن ثبت نام کنن و این خودرو رو از کارخونه بخرن، نهایتا بیان به بازار بفروشن به مصرف کننده واقعی که در واقع این امکان براش میسر نبوده که در خودرو در کارخانه ثبت نام بکنه.
این حرفی که حضرت عالی میزنید و خودروسازا هم خیلی میگن که آقا ما قیمتمون رو باید بیاریم تو حاشیه بازار قرار بدیم تا بتونیم سود بکنیم و این حرفا.
منم چه حرفی نزدم آقای مجید.
این نگفت منظور شما این نبود؟
نخیر. ببینید در سال 96 بنده این نظریه رو داشتم که ما باید در واقع خودرو رو 5% زیر حاشیه بازار بفروشیم برای اینکه اون موقع ما به اندازه کافی و به اندازه نیاز بازار توان تولید و عرضه خودرو داشتیم. اولا واردات آزاد بود، ممنوعیتی نداشت، نه که شرکت‌های خودروساز هم با تحریم مواجه نبودن. ما در سال 96 بالغ بر 1,400,000 خودرو جذب بازار کردیم. 1,200,000 تاش از طریق شرکت‌های خودروساز و 200,000 تاش از طریق واردات. اما در سال 97 و 98 ضمن اینکه واردات ممنوع بوده، ما زیر 900,000 تا تولید کردیم. یعنی الان تقاضای در واقع پاسخ داده نشده طی دو سال گذشته که سرریز شده به سال 99 چیزی در حدود 1,000,000. توی یک همچین شرایطی استفاده از مکانیزم در واقع قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار جوابگو نیست، برای اینکه شرکت های خودروساز نمیتونن به اندازه نیاز خودرو تولید بکنن و هر اثری که ما رو قیمت خودرو در کارخونه بذاریم بلافاصله در واقع بازتابش رو روی قیمت کارخونه ای خواهیم دید. من
خب حالا چیکار کنیم پس الان؟ خب
چیزی که من گفتم به کمیته خودرو، در واقع عرضی که داشتم خدمت دوستانمون تو کمیته خودرو این بودش که اولا چرا از سال 97 اجازه ندادن این خودرو به صورت در واقع مطابق تورم عمومی کشور و پلکانی افزایش قیمت داشته باشه که الان با یه همچین اختلاف فاحشی مواجه نباشیم. این فنره الان انقدر فشرده است که وقتی باز بشه قطعا تاثیر فاحشی روی قیمت بازار میذاره. دومین نکته هم عرض کردم، حالا که این اتفاق نیفتاده باز هم باید از الان اگر افزایش قیمتی میخواد توی خودرو توی قیمت کارخونه اتفاق بیفته، یکی این که پلکانی باشه، یکی این که منوط و مشروط باشه به افزایش تولید در شرکت‌های خودروساز. یعنی شرکت‌های خودروساز باید تعهد کنن، ضمانت بدن که حتما در سال 99 بالغ بر 1,200,000 خودرو تولید خواهند کرد و در اون صورت به اندازه‌ای که باید بتونن به هر حال باید مشکل و مگر بحث نهضت داخلی سازی در سال 98 اتفاق نیفتاد، مگر آقای وزیر پوز بحث داخلی سازی رو در رسانه ها ندادن. خب الان از همون نهضت استفاده بکنن، مدیریتشون رو تقویت کنن، بنگاهداریشون رو تقویت کنن، اجازه بدن آدمهایی که این کار هستن اگر نمیتونن آدمهای این کار بیان وسط گود و بتونن این کارو بکنن. وقتی ما خودروسازیمون ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه در سال داره، 1,200,000 دستگاه، نه در واقع چیزی فراتر از ظرفیت خودروسازای ماست و نه چیزی فراتر از ظرفیت قطعه سازای ماست.
بنابراین ما قطعه نداریم آقای دکتر، که اینا همش داده اینو دارن که ما به واسطه تحریما قطعه نداریم و نمیتونیم تولید بکنیم و الان خودروهای ناقص رو دستمون مونده و
نه نه این داستان آقای مروی، این داستان مال سال گذشته بود که ما بالغ بر 100,000 خودرو تو کف داشتیم. الان خودروهای کف خیلی کاهش پیدا کرده، البته از اسفند دوباره یه افزایشی داشتیم تو خودروهای کف، ولی من این مورد رو نمیپذیرم. الان دو سال از تحریم گذشته و به نظر من شرایط برای این که ما بتونیم این شعار جهش تولید رو محقق کنیم امسال فراهمه.
درست.
اگر شرکت خودروسازی مدعی است که نمیتونه، به نظر من باید سکان این شرکت رو به گروهی یا به فردی بده که این توانمندی رو داره.
خیلی خوب، ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم، خورمون شما برم، سلامت بشید.
ممنونم، متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در رابطه با افزایش قیمت خودرو در این روزهای کشورمون. این آخرین گفتگوی برنامه امروز رویداد بود که تقدیمتون کردیم. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و از محضرتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
ای ماه عاشقی، از برکت لحظه های صمیمانه‌ات دلهای من تا همسایگی خانه دوست پر می‌گیرند و از آبی آرام رحمت او سرشار می‌شوند. انسان روزدار مستجاب الدعوه است. بیایید لحظه ای لب از دعا فرو نبندیم. بار الها آمدم در پرتو رمضان، تمام اجابت نشده های قدیم را برایم مستجاب کنی. خدایا آمدم که بار دیگر بر من منت بگذاری، آمدم که با وجود همه گناه ها باز روبرویت بنشینم و تو دست های مهرت را بر سرم بکشی و آنگاه پاک دامن و بخشوده به سوی سرنوشت بازگردم. این وعده ازل تا ابد توست. گوش جان می سپاریم به تلاوت آيات وحي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ربك سريعا.